ساعت 20 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران نسبت به آنچه تلاش نفوذی‌ها برای ورود به مجلس خواند هشدار داد. سخنگوی قوه قضاییه از عفو 32 تن از محکومان امنیتی خبر داد. 4 تن روز پنجشنبه در درگیری‌های بغداد کشته شدند. به این بخش خبری خوش آمدید. من مرشد قاسم فر هستم. حسین طائب رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران ایران درباره تلاش آنچه عناصر جریان نفوذ برای ورود به مجلس شورای اسلامی خواند هشدار داد. آقای طائب که روز پنجشنبه در همایش سراسری هیئت‌های نظارت بر انتخابات مجلس در مشهد سخن می‌گفت، جلوگیری از ورود افراد ضد انقلاب و مفسد به گفته او به مجلس را وظیفه توصیف کرد. این مقام امنیتی ایران مدعی شد که دشمن قصد دارد حوزه نظارت استصوابی شورای نگهبان را مورد هجمه قرار دهد و از این شورا خواست از ورود شبکه نفوذ به مجلس جلوگیری کند. مدیر اطلاعات سپاه پاسداران منظور خود از جریان نفوذ را روشن نساخته و سند و مدرکی هم در اثبات گفتهایش ارائه نکرده است. مرکز رسانه‌ای قوه قضاییه ایران روز پنجشنبه از موافقت رهبر جمهوری اسلامی با عفو 3552 نفر از محکومان محاکم عمومی و انقلاب خبر داد. غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در این باره خبر داد که 32 تن از محکومان امنیتی در فهرست عفو شدگانند. آقای اسماعیلی گفت معمولاً محکومان امنیتی از عفوهای عمومی مستثنا می شدند، اما به گفته او این بار با تدبیر رئیس قوه قضاییه شماری از آنان در فهرست عفو شدگان قرار گرفتند. سخنگوی قوه قضاییه ایران بدون اعلام نام محکومان امنیتی که مشمول عفو شدند را شماری از دانشجویان بازداشت شده در حوادث سالهای اخیر و چند تن از اصحاب فرهنگ و رسانه معرفی کرد. نهادهای حقوق بشری بارها مقامات امنیتی و قضایی ایران را به خاطر بازداشت‌های خودسرانه و روند دادرسی ناعادلانه فعالان مدنی محکوم و مورد انتقاد قرار دادند. وزارت بازرگانی آمریکا بیش از 20 شخص حقیقی و حقوقی را در ارتباط با ایران و سوریه در لیست سیاه خود قرار داده است. بر اساس اطلاعی که روز چهارشنبه منتشر شد، شماری از این شرکت‌ها و افراد کالاهای آمریکایی را بدون کسب مجوز به ایران صادر کردند. جمشید زند گزارش می‌دهد.
22 شرکت و فردی که دفتر سند و امنیت وزارت بازرگانی آمریکا آنها را در فهرست سیاه قرار داده در ایران، بحرین، فرانسه، اردن، لبنان، عمان، پاکستان، عربستان سعودی، سنگال، سوریه، ترکیه، امارات متحده عربی و بریتانیا مستقر هستند. افزوده شدن این شرکت‌ها و افراد به فهرست سیاه بدین معنی است که آنها دیگر نمی‌توانند بدون تایید دولت ایالات متحده از شرکت‌های آمریکایی قطعات و کالا خریداری کنند. به گفته وزارت امور خارجه آمریکا، از میان این شرکت‌ها شرکت فناوری و تجهیزات پزشکی رحال و شرکت لبنانی اردنی SIL که در زمینه ابزارهای آزمایشگاهی فعالیت می‌کنند، متهم به این شدند که در حمایت مادی از فعالیت‌های تسلیحات شیمیایی و بیولوژیکی در سوریه نقش داشتند. به گفته این وزارتخانه، شرکت بازرگانی الراس گیت، شرکت بسفی لاین و 6 نهاد دیگر آگاهانه کالاهای آمریکایی را بدون مجوز به ایران منتقل کردند و بدین خاطر اکنون در فهرست سیاه جای گرفتند. وزارت بازرگانی آمریکا همچنین 4 شرکت دیگر را نیز به اتهام دخیل بودن در کمک به فعالیت‌های هسته‌ای بیرون از محدوده پادمان در این لیست جای داده است. وزارتخانه‌های بازرگانی و خزانه‌داری آمریکا در سال‌های اخیر در چندین مرحله شمار زیادی اشخاص حقیقی و حقوقی را به ویژه در ارتباط با ایران تحریم کرده‌اند. دولت آمریکا مدتی است کارزار فشار حداکثری علیه ایران را با این قصد که جمهوری اسلامی را وادار به بازگشت به میز مذاکره برای توافق جدید بکند ادامه می‌دهد. برایان هوک نماینده ویژه وزارت امور خارجه آمریکا در امور ایران چندی پیش گفت کارزار فشار حداکثری ایالات متحده باعث شده که ایران از دستیابی به 50 میلیارد دلار از منابع مالی خود محروم شود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران می‌گوید پیش شرط فشار حداکثری آمریکا برای مذاکره با ایران غلط است و اگر این پیش شرط ها و تحریم ها برداشته شود امکان مذاکره با آمریکا وجود دارد.
جمشید عزیزان گزارش میداد. وزارت اطلاعات از بازداشت تعدادی از معترضان به مرگ یک شاعر جوان عرب در استان خوزستان خبر داد. اداره کل اطلاعات استان خوزستان در بیانیه‌ای بدون اشاره به تعداد افراد بازداشت شده آنها را عناصر اصلی تحرکات ساختارشکن اخیر در اهواز معرفی کرده است. این نهاد امنیتی گفته افراد بازداشت شده سابقه محکومیت قضایی و ارتباط تشکیلاتی به خارج از کشور داشتند و از دو مکان متعلق به آنها چندین قبضه سلاح جنگی به همراه مهمات کشف و ضبط شده است. یک شنبه شب و روز دوشنبه تظاهراتی در منطقه کوتب‌الله اهواز رخ داد که توأم با درگیری بود و برخی معترضان پرچم جمهوری اسلامی را پایین کشیدند. تظاهرکنندگان به مرگ حسن حیدری فعال فرهنگی و شاعر 29 سالی اهوازی معترض بودند. آنها مرگ این شاعر عرب را مشکوک می‌دانند. بهروز بوچانی پناهجو و روزنامه‌نگار ایرانی که 6 سال گذشته را در جزیره مانوس پاپوا گینه نو محبوس بود سرانجام خود را به نیوزیلند رسانده است. فرهنگ قویمی گزارشی دارد از اینکه چگونه این پناهجو ایرانی به نیوزیلند رسید.
بر پایه گزارش‌ها بهروز بوچانی پناهنده و روزنامه‌نگار کرد ایرانی که سالها در جزیره مانوس پاپوا گینه نو در بازداشت به سر می‌برد سرانجام این جزیره را ترک کرده و پا به خاک نیوزیلند گذاشته است. معروف‌ترین محبوس جزیره مانوس روز پنجشنبه به روزنامه بریتانیایی گاردین گفت که دیگر به آنجا باز نمی‌گردد. آقای بوچانی که خواستار پناهنده شدن به استرالیا بوده 6 سال گذشته را به اجبار در یکی از بازداشتگاه‌های استرالیا در جزیره مانوس در خاک پاپوا گینه نو به سر برده است. او اکنون توانسته برای شرکت در یک جشنواره ادبی با یک روادید 1 ماهه به نیوزیلند سفر کند و میگوید که هرگز به مانوس بر نخواهد گشت و سعی می‌کند از آمریکا پناهندگی بگیرد. فستیوال ادبی ورد کرایست چرچ در نیوزیلند در وبسایت خود نوشته است که برای سخنرانی در این جشنواره برای نخستین بار به بوچانی اجازه خروج از پاپوا داده شده است. بهروز بوچانی پناهجوی ایرانی که سالهاست از وضعیت پناهجویان در بازداشتگاه‌های مانوس گزارش نویسی می کند برنده جایزه‌ای با عنوان جایزه ملی زندگی نامه در استرالیا شده است. نوشته ها و گزارش های او از وضعیت پناهجویان در این جزیره بارها در رسانه های مختلف در سراسر جهان از جمله در رادیو فردا بازتاب داشته است. زندگی نامه بهروز بوچانی که برنده جایزه کتاب در استرالیا شده رفیقی نیست جز کوهستان نام دارد که رخدادهای سال گذشته از آغاز سفر با قایق از اندونزی به استرالیا تا بازداشت و نگهداری او در مانوس را بیان می کند. بازداشت پناهجویان قایق سوار، اعزام آنها به اردوگاه‌های خارج از خاک استرالیا و همچنین شرایط نگهداری آنها مدت هاست هدف انتقاد نهادهای مدافع حقوق بشر، سازمان ملل و شماری از کشورهای جهان قرار گرفته است. دولت استرالیا از 6 سال پیش سیاست‌های سختگیرانه‌ای را علیه پناهجویانی به اجرا گذاشته که بدون اوراق رسمی و از راه دریا به سوی این کشور رهسپار می‌شوند. با این حال سیاستمداران محافظه‌کار مدافع این طرح در استرالیا می‌گویند چون این سیاست‌هایی در عمل مهاجران غیرقانونی را از سفر به استرالیا باز می‌دارد و نهایتاً به گفته آنان از جان باختن شمار بیشتری جلوگیری می‌کند.
فرهنگ قویم این گزارش می‌داد. تیم‌های ملی فوتبال ایران و عراق روز پنج شنبه در چارچوب رقابت‌های انتخابی جام جهانی 2022 و مقدماتی جام ملت‌های 2023 آسیا در عمان پایتخت اردن به مصاف هم رفتند که در پایان عراق با نتیجه 2-1 پیروز شد. نیمه نخست این بازی با نتیجه مساوی 1-1 به پایان رسید اما در نیمه دوم تیم عراق در دقیقه 90 موفق شد نتیجه را 2-1 کند. این دومین شکست تیم ملی فوتبال ایران در این رقابت هاست. با این نتیجه تیم ایران با 6 امتیاز پس از عراق و بحرین در رتبه سوم این گروه قرار گرفت و تیم های هنگ کنگ و کامبوج در رده‌های بعدی. در همین باره با مهدی رستم‌پور کارشناس مسائل ورزشی از طریق خط تلفن همراه میشیم تا نگاهی بیش دقیق‌تر بندازیم به این ماجرا. خوش آمدی مهدی به این بخش خبری رادیو فردا. بازی رو دیدی و به هر حال مشخص شد که تیم ملی ایران تاکتیک خیلی مشخصی یا خیلی محکمی برای عراق طراحی نکرده بود، با توجه به اینکه سابقه بازی با عراق رو با همین تیم عراق رو با همین بازیکن‌ها رو داشتیم در سالهای اخیر.
درود مرداد قاسمفر عزیز، همچنین شنوندگان محترم، نکته بسیار مهم و دقیقی رو اشاره کردیم مرداد، چون من متوجه نشدم دقیقاً برنامه‌ای که برای تیم ملی ایران در نظر گرفته شده بود چیه. ما گلی که به ثمر رسوندیم روی حرکات پا به توپ بسیار زیبای محبی و نوراللهی رقم خورد، هر دو نفر رو جا گذاشتن پا به توپ و روی زمین اتفاق افتاد. اما باز ما دیدیم در ادامه تمام شروع مجددهای ما ارسال توپای بلند بود. بعد جالبه که مهاجما هم میگفتن با اشاره دست میگفتن رو زمین، توپو بیارید رو زمین، ولی این توپ روی زمین نیامد و بازیکنان پا به توپ ما فرصت استفاده از هنرنمایی خودشون رو به دست نیاوردن. و حتی بعد از اینکه بازی یک بر یک بود در نیمه دوم، باز از روند بازی نمیشد متوجه شد که برنامه ما حفظ نتیجه یک بر یکه، چشم به ضد حمله ها دوختیم یا قصد داریم دفاع کنیم، چون هیچ کدومش اتفاق نمی افتاد. مدافعینمون جا می موندن، مهاجمینمون به عقب بر نمی گشتن. یعنی برنامه مشخص تیم ملی ایران از ابتدای بازی تا به انتها نامعلوم باقی موند و در نهایت هم در یک لحظه بسیار تلخ، در حالی که دو تا مدافع ما روی زمین افتاده بودن، دروازه ایران باز شد و سه امتیاز بسیار حساس و عراق به دست آورد.
یکی از نکاتی که به توجه بسیاری از هواداران فوتبال رو جلب کرده به خودش، ایرانیان هوادار فوتبال یا نگران تیم ملی رو به خودش جلب کرده، وضعیتی هست که آقای ویلموتس داره در واقع به عنوان مربی جدید تیم ملی ایران. این تیم رو شاهد بودیم که با دو تا تیم رده سه آسیا با دو تا پیروزی پشت سر گذاشتیم، اما موقعی که خوردیم به تیمای درجه دو آسیا مثل بحرین و عراق، اینطور تیم ایران متوقف شد. این بسیار نگرانی آوره. تیم ایران سالهاست عادت نکرده بود به چنین نتایجی.
البته واقعا عراق رو میشه جزو تیمای درجه یک آسیا دونست و همیشه هم ما مقابل عراق مشکل داشتیم در جام ملت‌های آسیا، همین اتفاق افتاد. ولی اون چیزی که در این بازی به یقین در واقع سرمربی تیم ملی به خاطر فقدان یک برنامه مشخص، حالا چه در حمله و چه در دفاع، به هر حال وقتی تیم نتیجه نمیگیره سرمربی باید پاسخگو باشه. از طرفی روی نیمکت تیم ایران اگر نیمکت‌های دو تیم رو مقایسه کنیم، ما سرپرست عراق رو می‌دیدیم، کمک مربیش رو می‌دیدیم، ولی روی نیمکت ایران جنب و جوشی نبود، سرپرست تیم رو نمی‌دیدیم، دستیاران همه نشسته بودن و مثل ما تماشاگر بازی بودن، چه واسه ما جنب و جوش در بودیم و خود آقای ویلموتس فقط لب خط بود، با آرامش بازی رو دنبال می‌کرد. و یه نکته دیگه این که صرف نظر از مسائل فنی، به هر حال انتظار میره بازیکنی مثل میلاد محمدی در حد خودی ظاهر بشه، ولی ما چیزی از اون ندیدیم. رامین رضاییان به همین ترتیب، یا عجیب مهدی طارمی که مصدوم بوده و در هفته های اخیر 5 دقیقه 10 دقیقه برای ریو آوه در پرتغال بازی کرده، 60 دقیقه در زمین راه میره و خب مصدوم بود، یعنی نمیتونست بهتر از اون بازی کنه. یا درست موقعی که تیم ملی ایران در اوج فشار بازی یکیه که پرالتهاب محمد نادری بی تجربه به زمین میاد که اصلا مناسب این مسابقه و این دقایق حساس نیست و دیدیم چقدر پر اشتباه ظاهر شد. و یه نکته دیگه، داور بازی که خب چندین سوت اشتباه زد و روی اخراج کاپیتان ایران هم تصاویر آهسته نشون داد که امجد اطفان اصلا توپی به صورت، یعنی پای مسعود به صورتش نخورده که اونطور غلط میزد و داور رو مجاب کرد که تیم ایران رو 10 نفره کنه.
سپاسگزارم از تو مهدی رستم‌پور، کارشناس ورشی، که از طریق خط تلفن با ما همراه بودی. نگاهی کردیم نزدیکتر به بازی حساس تیم ملی فوتبال ایران و عراق که 2-1 به نفع عراق به پایان رسید. در ساعت 20:15 دقیقه هستیم. سپاسگزارم که با من مرشد قاسم‌فر در این بخش خبری از رادیو فردا همراهی کردید. از شما دعوت می‌کنم همچنان با ادامه برنامه‌های ما بمانید.